ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رادیو بیگم با نشر اعلامیه امروز چهارشنبه عبدالدل و از حکومت طالبان خواست تا دو کارمند بازداشت شده این رادیو را به گونه فوری آزاد کند. در اعلامیه آمده است که استخبارات طالبان روز گذشته به دفتر رادیو بیگم در کابل هجوم برده و دو تن از کارمندان مرد این رادیو را با خود بردند. رادیو بیگم همچنان گفته که کارمندان استخبارات طالبان کامپیوترها، هارد دیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن این رسانه را نیز با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در خبرنامه در شبکه ایکس تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده است. در این خبرنامه گفته شده که رادیو بیگم جواز نشراتی داشت، اما نشرات آن به دلیل آنچه نقض پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز خوانده شده متوقف شده است. این اقدام طالبان واکنش هایی را به همراه داشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان در وقت دیروز توقف نشرات این رادیوی خصوصی را نقض قانون رسانه‌های اجتماعی افغانستان و ادامه سرکوب رسانه‌های آزاد خواند و آن را محکوم کرد. تاکایوشی کورامایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته که مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز چهارشنبه عبدالدل و در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که آقای کورامایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. کورامایا از کشورهای میزبان خواسته که بگذارند تا مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند. اخیراً پاکستان و ایران هزارها مهاجر افغان را به طور اجباری از خاکشان بیرون کردند. راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که با به دست آوردن 633 ویکت ریکورد بیرون کردن بیشترین بازیکنان از میدان را در تاریخ کرکت بیست اوره به نام خود ثبت کرده است. راشد خان نا وقت دیروز سه‌شنبه 16 دلو در فیسبوکش نوشت از این دستاورد خرسند است و آن را به مردم افغانستان اهدا می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته امنیتی نیروهای پاکستانی در وزیرستان جنوبی 4 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع پلیس و اداره استخبارات این کشور که نامهایشان را نگرفته در این مورد خبر دادند. به گفته یک منبع پس از این رویدادها عملیات جستجو از سوی نیروهای پاکستانی در ساحه آغاز شده است. رادیو مشال گفته که این رویداد روز گذشته 16 دل در منطقه خکوتکه شرکای وزیرستان جنوبی رخ داده است. ستر محکمه تاجکستان شماری از سیاسیون این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا به حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی، حکم صادر شده از سوی ستر محکمه این کشور شامل حبس‌های دراز مدت و مصادره دارایی‌ها می شود که نگرانی ها در مورد سرکوب مخالفین سیاسی در تاجیکستان را تشدید می‌دهد. پلیس بلژیم امروز چهارشنبه عبدالدل و اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل به دنبال دو مظنون این رویداد است. پلیس می‌گوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محل در محوطه متروی مرکزی رخ داد به کسی آسیب نرسیده است. سالنوالان گفتند که هیچ نشانه از انگیزه تروریستی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ربط داشت که مظنون ها یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانه ایشان به هدف اصابت نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت پاکستان از طرح اخراج افغانهای دارای اسناد ECC و POR از اسلام آباد راولپندی خبر می دهد. یک پناهجوی افغان گفت
در این مدت که ممکن نیست که همه چیز را در دو ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
والی تهران میگوید از آغاز سال جاری خورشیدی 300 هزار طبقه غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنها تکمیل شده. یک پناهجوی افغان در تهران گفت:
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکنه، اگه اینا بلوک میزدن با کاکاش مریض میشه، از اون که دکتر میبره، از دکتر برگشتن دیگه باز اون رو دارن.
راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بیست اوره لقب بهترین توپ‌انداز جهان را کسب کرد. یک باشنده ولایت پکتیا گفت:
یک بازیکن از کشور افغانستان با نبود امکانات و دشواری ها در بین کشورهای همچون هندوستان، استرالیا، انگلند این لقب از آن خود میکنه و واقعا جای افتخار است.
واکنش ها به پیشنهاد تازه رئیس جمهور امریکا در مورد سرنوشت نوار غزه. کریم آخان رهبر اسماعیلیان جهان درگذشت. صحبت با یک پژوهشگر در مورد آخان و اسماعیلیان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت‌های ECC و POR از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. برخی مهاجران افغان مقیم در اسلام آباد و راولپندی در پاکستان از این تصمیم نگرانی عمیق دارند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه چالش ها در برابر مهاجران افغان مقیم در پاکستان، به تازگی مقام های این کشور تصمیم گرفتند که افغان های را جستر شده را از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج کنند. روزنامه دان پاکستان روز سه‌شنبه 4 فوریه گزارش داده که مقام های پاکستانی در این مورد یک طرح را آماده کردند که به گونه تدریجی عملی خواهد شد. در ادامه آمده که تصمیم عملی کردن این طرح به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست که آسم منیر لویدرسیز این کشور نیز در آن حضور داشت گرفته شده است. در گزارش این روزنامه آمده که به اساس این طرح در مرحله نخست مهاجران افغان که دارنده کارت‌های ECC هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج شده و پس از آن به گونه تدریجی با دیگر مهاجران فقط اسناد مهاجرت یک جا به افغانستان بازگردانده خواهند شد. گزارش افزوده که در مرحله دومی این طرح مهاجران افغان که دارای کارت‌های POR هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان که کارت‌های POR دارند می توانند تا ماه جون در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان به گونه رسمی در مورد تصمیم خود تاکنون چیزی نگفته است، اما به اساس گزارش دان مقام‌های حکومتی توصیه کردند که این طرح بدون آگاهی عمومی عملی شود. مجیب یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که دارنده کارت ECC است میگوید نزدیک به یک دهه می شود که در این شهر زندگی می کند و اکنون که از این ساحه اخراج می شود شدیداً نگران است.
در اینجا ما کاروبار خود را داریم. اینجا خانه ماست. زندگی ما اینجاست. در این مدت کم ممکن نیست که همه چیز را در 2 ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
محمد ولی یک افغان دیگر مقیم اسلام آباد که کارت POR دارد میگوید پس از این تصمیم حکومت پاکستان پلیس پیش از عملی شدن این تصمیم آزار اذیت مهاجران افغان را آغاز کرده است.
پلیس اسلام آباد از همین حالا آزار اذیت را آغاز کردند. دارندگان کارت های POR و ECC را بازداشت می کنند و ازشان پول می گیرند. این زمانی که به دارندگان کارت های POR داده شده است بسیار کم است. باید وقت زیاد داده شود و حداقل حکومت پاکستان به پلیس بگوید تا زمان تعیین شده مهاجران افغان را آزار اذیت نکنند.
POR کارت هایی هستند که از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در 2006 و 2007 برای نزدیک به 2.15 میلیون مهاجر افغان داده شده است. ECC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان نزدیک به 840 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. روزنامه دان تخمین کرده که در حال حاضر تعداد 1.3 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های POR و 700 هزار دارندگان کارت‌های ECC در پاکستان به سر می‌برند، اما گفته است که مشخص نیست که چه تعداد آنان در اسلام آباد و راولپندی مستقرند. بریالای میاخیل رئیس شورای متحده عالی مهاجران افغان در خیبر پختونخوا می‌گوید که به روز چهارشنبه هم با مقام‌های سازمان بین‌المللی UNHCR نشست داشته و مشکلات مهاجران افغان را شریک کرده است.
مونږه اولنی غوښتنه دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو
زندگی 45 ساله را چگونه در 45 روز جمع‌آوری شود؟ در این تصمیم حقوق بشر زیر پا می شود. کارمندان UNHCR به ما اطمینان دادند که ما خواستها و نگرانی های شما را شریک می کنیم و تلاش می کنیم که این وضعیت تغییر کند.
ان شاء الله چې مونږ ضرور دا خبرې موجود کړیم دي.
این در حال است که در چندین ماه اخیر در اسلام آباد و راولپندی آزار اذیت بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان شدت گرفته است. در این روند افغانهایی نیز شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور رفتند و بیشترشان پرونده های پناهندگی به کشورهای سوم را دارند. روزنامه دان گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است افغانانی را که ویزه ندارند پس از 31 مارچ سال روان میلادی از اسلام آباد و راولپندی اخراج کند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM، از 15 ماه سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 805,991 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند.
گزارش بود در مورد اینکه حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC و POR از شهر اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. در مورد پناهجویان باز هم گزارش دیگری داریم. والی تهران میگوید که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 300 هزار اتباع غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنان تکمیل شده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار میبرند. جزئیات را با هم میشنویم.
با ادامه اظهارات مقام های ایرانی در مورد اخراج افغان های بدون مدرک از آن کشور، حالا والی تهران اعلام کرده که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا کنون 100 هزار اتباع غیر مجاز در این شهر بازداشت شده و مراحل قانونی اخراج آنان انجام شده است. محمد صادق متمدیان روز سه شنبه 16 دل و در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ایران همچنان گفته که در همین مدت زمینه برگشت 200 هزار اتباع غیر مجاز دیگر به خواست خودشان فراهم شده است. متمدیان هشدار داده که فقط بازداشت و اخراج اتباع غیر مجاز کافی نیست، بلکه به گفته او جریمه هایی برای کسانی که در اسکان و به کارگیری آنان همکاری میکنند در نظر گرفته شده و تاکنون 300 واحد صنفی در رستوران ها و دیگر مراکز تعطیل شده و این برخورد ها تجدید خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. این در حال است که شماره از خانواده ها تایید می کنند که نزدیکانشان از سوی پلیس ایران بازداشت و در معرض اخراج قرار دارند. حفیظ الله یکی از افغان ها مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش که در تهران کارگر ساختمانی بود تازه از سوی پلیس بازداشت شده است.
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، میگه اینا بلوک میزدن، باز کاکایش مریض میشه، از که دکتر میبره، از دکتر برگشت ندیده که باز اونارو درمون میگیره، بلد مرز میکنه طرف افغانستان، فعلا هم تلفنش خاموشه.
وزیر گل باشنده ولایت لوگر که چند هفته قبل از ایران اخراج شده است با رادیو آزادی گفت که در ایران برای پیدا کردن کار رفته بود.
از بیکاری به طرف ایران رفتم، از ایران هم به جب اخراج کردن. اینجا هم کار و بار نیست. از حکومت طالبان میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند.
این در حال است که چند روز قبل اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری حدود 1.1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. او همچنان گفته بود که حداقل 6 میلیون خارجی در ایران زندگی میکنند که بیشترشان افغان ها بوده و از این تعداد حداقل 2 میلیون نفر بدون اسناد هستند. مقام های ایرانی در حال از روند بازداشت و اخراج افغان های فاقد مدرک افغان خبر می دهند که بیشتر افغان ها از نبود زمینه کار، مشکلات اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد اولیه و ده ها مشکل دیگر در داخل افغانستان شکایت کرده و شماره هم برای پیدا کردن کار در تلاش بیرون شدن از کشورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره لقب بهترین توپانداز جهان را به دست آورد. طرفداران کرکت در ولایات مختلف افغانستان و هیئت مدیره کرکت افغانستان از این موفقیت ابراز خرسندی کردند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
پس از اینکه راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با کسب 633 وکت لقب بهترین توپ انداز یا بالر در مسابقات 20 اوورهای جهان را به دست آورد، برخی افغان ها این دستاورد را یک پیروزی تاریخی و بزرگ برای افغانستان می دانند. برخی از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بازیکنانی که نام افغانستان را در جهان به درخشش در می آورند افتخار بزرگ برای ملت هستند. ملیار یکی از باشنده های ولایت پکتیا در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک بازیکن از کشور افغانستان با نبود امکانات و دشواری ها در بین کشورهای همچون هندستان، استرالیا، انگلند این لقب از آن خود میکنم. واقعا جای افتخار است.
زرمینه یکی از باشنده های کابل این را یک افتخار تاریخی میداند.
طول افغانان تا دویر و خوکی.
این برای همه افغان ها جای افتخار و خوشی است که کشور ما این گونه قهرمانان و افراد نامدار دارد که از برکتشان نام افغانستان در جهان می درخشد و در جایگاه نخست در بین مردم جهان جا می گیرند.
زینیسی
عیسی یکی از باشنده های شهر مزار شریف ولایت بلخ با رادیو آزادی گفت:
با رتبه عزیز هستم که بیشتر از این تیم کرکت ما بتواند پیشرفت کنه و در حالت ما از تیم ملی کشور خود حمایت کنه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا درباره این پیروزی با راشد خان صحبت کند اما موفق نشد. اما او در روز سه شنبه 4 فوریه در صفحه فیسبوک خود با ابراز خوشحالی نوشته که هر پیشرفتی که به دست می آورد مربوط به کشور است. کرکت بورد افغانستان نیز در تاریخ 5 فوریه در صفحه فیسبوک خود ابراز خوشی کرده و نوشت که تعداد ویکت های راشد خان همچنان افزایش خواهد یافت و افتخارات بیشتری برای افغانستان خواهد آورد. راشد خان در سلسله مسابقات 20 اوورهای آفریقای جنوبی روز سه شنبه 4 فوریه با کسب 2 ویکت دووین گراو توپ انداز شماره 1 جهان را پشت سر گذاشت. دووین گراو بازیکن پیشین تیم ویستندیز که در سپتامبر 2024 بازنشسته شد با 631 ویکت از سال 2016 در صدر فهرست بهترین توپ اندازان مسابقات 20 اوورهای در سطح جهان قرار داشت. پس از راشد خان و دووین گراو، سنیل ناراین از ویستندیز با 574 ویکت، عمران طاهر از افریقای جنوبی با 531 ویکت و شکیب الحسن از تیم بنگلادش با 492 ویکت به ترتیب در فهرست بهترین توپ اندازان مسابقات 20 اوورهای جهان قرار دارند. این در حال است که پیش از این شورای بین المللی کرکت ICC با تاریخ هفته قوس فهرست بهترین تیمها و بازیکنان کرکت جهان را اعلام کرده بود که راشد خان با 687 امتیاز در فهرست بهترین توپ اندازان جهان قرار گرفت. شورای بین المللی کرکت پیش از این در سال 2017 به راشد خان جایزه بهترین بازیکن سال را عطا کرده بود. او همچنین در لیگ برتر هند نیز لقب بهترین توپ انداز جهان را به دست آورده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیشنهاد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلسطینی‌ها که غزه را برای همیشه ترک کنند و در اختیار آمریکا بگذارند واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. اداره فلسطینی، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و جرمنی با این پیشنهاد ترامپ مخالفت نشان داده و آن را شدیداً رد کردند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد داد که امریکا نوار غزه را تصرف کند و توسعه بدهد. ترامپ در اظهاراتش به گونه غیر منتظره افزود که پس از خروج همه فلسطینی ها از نوار غزه و استقرار آنها در مکان دیگر، امریکا کنترل این منطقه را در دست گرفته و به شکوفایی اقتصادیش کمک خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در کنار رئیس جمهور امریکا ایستاد بود گفت که ترامپ با طرح ایده های تازه خارج از چارچوب های معمول نشان می دهد که می خواهد تفکرات مرسوم را به چالش بکشد. ترامپ افزود که نظر من بر مالکیت طولانی مدت در غزه است که تا این مدت ثبات فوق‌العاده را در این منطقه شرق میانه حاکم کنیم. او سپس گفت که در این باره با رهبران منطقه صحبت کرده و آنها نیز از چنین پیشنهاد حمایت کردند. اما این اظهارات ترامپ عکس العمل هایی را در پی داشت و رهبران کشورهای مختلف نظر متفاوت از ترامپ ابراز کردند. عربستان سعودی با نشر اعلامیه امروز عکس العمل نشان داد و ضمن مخالفت با هر گونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی ها از غزه، تأکید کرد که موقف ریاض در قبال مسئله فلسطین پابرجاست. عربستان سعودی تأکید کرده که بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی حاضر به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد بود. از سوی دیگر محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی با رد این پیشنهاد از ملل متحد خواستار محافظت از فلسطینی ها و حقوق آنها شد و گفت که آنچه را که ترامپ میخواهد نقض جدی قوانین بین المللی است. آکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در عکس العمل به اظهارات ترامپ گفت که این اظهارات غیر قابل قبول است و امروز در مصاحبه با آژانس دولتی آنادولوی ترکیه گفت که بجا شدن فلسطینی ها در گذشته از سرزمین هایشان و اسکان اسرائیلی ها در آن مناطق علت اصلی منازعه بین اسرائیل و فلسطینی هاست. همزمان گروه شبه نظامی فلسطینی حماس امروز اظهارات ترامپ را شدیداً محکوم کرد و گفت که این پیشنهاد خشونت در شرق میانه را تجدید خواهد بخشید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی در بیانیه امروز گفت که این واضح است که غزه و کرانه غربی به فلسطینی ها تعلق دارد. فرانسه نیز با نشر اعلامیه گفته که این کشور به گونه قاطع هر گونه بجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را محکوم می کند و هشدار داد که این کار سبب آشفتگی در سراسر شرق میانه خواهد شد. وزارت خارجه مصر نیز امروز با نشر اعلامیه خواستار بازسازی غزه بدون مجبور کردن ساکنان فلسطینی آن شد. درگیری شدید میان جنگجویان حماس و اسرائیل از اکتبر 2023 ساکنان نوار غزه را با بحران بشری مواجه کرده است.
بیشتر از خبر.
کریم الحسینی آقا خان رهبر مذهبی اسماعیلیان در سن 88 سالگی روز گذشته 4 فوریه در پرتغال درگذشت. این خبر در اعلامیه از سوی بنیاد آقا خان نشر شده. آقا خان با ایجاد شبکه انکشافی آقا خان از سال 2002 به این سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌ها خدمات را در افغانستان ارائه کرده است. شماری از افغان‌ها در گذشت او را ضایعه بزرگ می‌خوانند و از خدمات بشردوستانه آقا خان در افغانستان به نیکی یاد می‌کنند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
کریم الحسینی که بیشتر مردم افغانستان او را به نام آقا خان میشناسند، رهبر مذهبی اسماعیلیان و 49مین امام اسماعیلیه در سن 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلامیه که از سوی بنیاد آقا خان نشر شده، کریم آقا خان روز سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال چشم از جهان پوشیده است. در ادامه آمده که جانشین منتخب او در روزهای آینده اعلام خواهد شد. آقا خان رهبر معنوی میلیون ها اسماعیلیه در ده ها کشور از جمله افغانستان بود و برای چندین دهه این جامعه مذهبی را رهبری کرد. هرچند رقم دقیق از پیروان مذهب اسماعیلیت در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی های شغنان، اشکارشم و پامیر از مراکز اصلی اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود. شمار از علمای افغانستان از او به دلیل خدمات بشردوستانه‌اش به نیکی یاد می کنند. عنایت الله حفیظ یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را به درستی رهبری بکنه و به درستی هدایت بکنه و خدمات شایانی را برای پیروان خود انجام بده. و او نه تنها که برای پیروان خود خدمات را عرضه کردن، برای رفاه و آسایش در گوشه گوشه دنیا، مخصوصا در افغانستان، برنامه های زیاد انکشافی را روی دست داشتند.
آقا خان علاوه بر نقش مذهبی یک شخصیت برجسته در امور خیریه و توصیه نیز خوانده می شود. او بنیاد آقا خان را تأسیس کرد که در زمینه های صحت، آموزش، فرهنگ و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش به هزینه میلیون ها دلار تأسیسات، شفاخانه ها، مکاتب و مسکن فعالیت دارد. شماره از افغان‌ها مخصوصاً پیروانش در گذشت او را ضایعه می‌دانند. محمد رضا یکی از اسماعیلی‌های افغانستان در مورد چنین گفت:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنگ، مدنیت، آموزش و درمان برای مردم بدون در نظر داشت تبعیض مذهبی، زبانی و نژادی ارائه کردند. در گذشت کریم آقاخان یک زایی بزرگ است.
گفتنی است که بنیاد آقاخان در افغانستان از سال 2002 به این سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های اساسی فعالیت می‌کند. کریم آقاخان در سال 1936 در سوئیس به دنیا آمد و با عنوان آقاخان چهارم در سن 20 سالگی و پس از پدر بزرگش در سال 1957 به امامت مذهب اسماعیلی رسید. آقاخان در پوهنتون هاروارد در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرده بود.
طور که شنیدید، کریم آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان از جهان چشم پوشیده است. این را هم می دانیم که یک تعداد از پیروان این مذهب در افغانستان هم به سر می برند و بنیاد آقاخان در افغانستان هم پروژه های کمکی و علمی داشته است. آیا در گذشت وی می تواند بر کار این پروژه ها در افغانستان تأثیر گذار باشد؟ نقش وی در فعالیت اسماعیلی ها عموماً در جهان چگونه بوده؟ در همین مورد ما صحبت داشتیم با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان که در مورد اسماعیلی ها کتاب های را به قید قلم در آورده است. در آغاز از او در مورد خود کریم آقاخان پرسیدیم.
شاهزاده کریم آقاخان 49مین امام اسماعیلی های نظری جهان است. اسماعیلی ها بعد به تاریخ با دو شخصی بسیار نامدار البته تقسیم شدند که اسماعیلیان مستعلی است و یکی اسماعیلیان نظری، که اسماعیلیان نظری از سر مجاهدت امامان شاخه نظری اسماعیلیه که امروز کریم آقاخان 49مین امام از اونا پنداشته می شد و پدرود حیات گفت توسعه پیدا کرد و به همین سال 8 سال زنده یاد کریم آقاخان امامت اسماعیلیان جهان را رهبریش و دوش داشت.
اینا در افغانستان هم فعالیت های خیریه داشتند و هم پیروانشان بود و مخصوصا در مناطق بدخشان افغانستان و مناطق مرکزی افغانستان. درباره تأثیر نبودشان در فعالیت ها در افغانستان و حتی تأثیرش سر خود امی افرادی که پیروان اینا در افغانستان وجود دارد چی میتونه باشه؟
شما میدونید با مدیریت هنجارمندی که ایجاد کرده بود آقاخان چهارم که پایه‌گذارش بود، همون روند ادامه یافت، همون نحوه سازماندهی ادامه یافت. در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
حالی که اونا نیستن، همین فعالیت هایی که اینا داشتن در افغانستان، همین خدماتی که اینا داشتن، همین به چه قسم مدیریت میشه از بابات؟
به باور من شکل نظاممند ساخته شده روش ها و نحوه کار کرده برنامه های انکشافی و خیریه بنیاد های آقاخان و دفترش در افغانستان، فکر نمی کنم که زیاد با درگذشتشان این روان صدمه ببینه و نیازمندانی که وجود شرایط کمک در افغانستان در حالات دشوار هستن با دشواری روبرو شود، چون به شکل نظاممند برنامه‌ریزی هایی که در اداره های انکشافی آقاخان یا اداره های توسعه آقاخان وجود داره او ادامه میافه و این شکل مدیریت شده هست، ولی به هر حال نبود خودشان بهتر تاثیر قابل توجهی بر روند کمک ها برای مدت کوتاه شاید داشته باشه. بله،
حالا که درباره در گذشتشان صحبت میکنیم خوب است که بفهمیم که چقدر در افغانستان از پیروان از اینا در کجا به سر میبرند، چه تعداد دارند و فعلا فعالیت های از اینا تا چه حد پیش میره.
خدمت شما عرض بکنم که به صورت دقیق و آماری من نمیفهم که چه تعداد از اسماعیلی هایی که در افغانستان زندگی میکنن آمار دقیقشان چند است، ولی همونطور که شما پیشتر هم در پرسشتان اشاره کردین در مناطق مرکزی افغانستان، در ولایت های شمال افغانستان، همچنان در بخش های از جنوب کشور و نکل کشور در مناطق هزارنشین بیشتر پیروان جناب آقا خان به عنوان پیروان اسماعیلی زیست میکنن. اونا هم البته پیرو امام حاضرشان هست بودن و پس از درگذشت از او هم چون بحث وراثت در امامت مطرح است، باز هم اونا بر امام نو خود و امام تازهی که جاگزین میشه بیعت میکنن.
صحبت بود با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان در مورد اسماعیلی ها.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.